نه یعنی اگر اشتراک نپذیره تخته معنادار نیستی، لزوما تخته نیست. نه میتونه تخته باشه میتونه نباشه، ولی اگه تخته رو اگر اشتراک نپذیره قطعا تخته نیست. چون ممکنه کسی اشتراک رو بپذیره ولی بپذیره تصویب مثلا اشعری یا معتزلی. البته اشعری که معنی نداره ولی الان معتزلی نیست. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، و صلی الله علی محمد و آله طاهرین طیبین المهدیین. سیما بقیت الله فی الارضین جل فرجه شریف. همونطور که در بحث گذشته اشاره کردیم، بحث مسئله جمع بین حکم ظاهری و واقعی یکی از مسائلی است که تأثیر بسیار گسترده‌ای روی مباحث اصولی می‌گذاره و در واقع جزء مبادی مشترک کل علم اصول محسوب میشه. گفتیم این بحث در واقع با فرض اشتراک احکام بین عالم و جاهل که در بحث گذشته به اون اشاره کردیم و پذیرش مبنای تخطئه که نظر شیعه هست مطرح میشه. بنابر نظریه تخطئه ما دو دست احکام داریم، یک دست احکام واقعی و یک دست احکام ظاهری. احکام واقعی برای اموری که در واقع هستند با قطع نظر از علم و جهل ما جعل میشه و احکام ظاهری تابع مفاد ادله‌ای هستند که اون ادله اعتبارشون در شرع پذیرفته شده، چه اون حکم ظاهری مفاد اماره باشه چه مفاد اصل عملی. گفتیم که در این اصطلاحی که الان به کار میبریم توی این بحث، مقصودمون از احکام ظاهری مفاد حجته، چه این حجت اماره باشه چه اصل عملی. البته گفتیم که در یک اصطلاح دیگری گاهی فقط به مفاد امارات میگن احکام واقعی و به مفاد اصول عملیه میگن احکام ظاهری، که اون اصطلاح الان اینجا مورد نظر ما نیست. با فرض این مسئله که ما احکام ظاهری متفاوت با احکام واقعی داریم، سه تا شبهه معروف، سه تا اشکال مطرح شد که مهمترین اونها و معروفترین اونها شبهه ابن قبه هست که اگر ما بپذیریم اون چرا که تا اینجا گفتیم، در جایی که حکم ظاهری با حکم واقعی متفاوت باشه اجتماع ضدین پیش میاد و در جایی که مماثل باشه اجتماع مثلین، و هر دوی اینها محاله. و البته ما توجه داریم که این احکام در واقع اعتباری هستند و اگر صحبت از اجتماع مثلین یا اجتماع ضدین پیش میاد به اعتبار مبادی این احکام، یعنی مصالح و مفاسدی که منشأ جعل این احکام شدن. جلسه گذشته این مطلب رو که در گذشته توضیح داده بودیم دوباره تأکید کردم. بعضی از دوستان سوال میکردن، توجه میفرمایند که ما قبلا گفتیم احکام شرعی اعتبارات محض هستند، یعنی از قبیل اعتبارات نفس الامری به اون معنایی که قبلا گفتیم که منشأ انتزاع داشته باشن نیستن، که اعتبار اونها یک امر قهری باشه. نه، اینها اعتباراتی هستند که میتونستن اعتبار بشن میتونستن اعتبار نشن، یعنی تابع اعتبار معتبرن. البته گفتیم اعتبارات محض یک وقت از سوی شخص غیر حکیم صورت میگیره، خب اون درش هیچ نکته‌ای هیچ حکمتی وجود نداره، گاهی از سوی حکیم صورت میگیره مثل اعتبارات عقلایی. این اعتباراتی که اعتبار محض هستند و در عین حال عقلایی هستند از یک مصالح یا مفاسدی در واقع نشأت میگیرن. این اعتبارات رو ما میتونیم به یک اصطلاح دیگری به اینها بگیم اعتباری نفس الامری، که این اعتباری نفس الامری اگر اینجا به کار میبریم یعنی اعتباری محضی که دارای ریشه‌ای ملاکی در واقع هست، نه اعتباری نفس الامری به این معنا که منشأ انتزاع داشته باشه هرچند ما به ازال نداره. خب این اعتبارات محض بینشون اجتماع مثلین یا اجتماع ضدین محال نیست مگر به اعتبار مبادی اونها، یعنی مصالح و مفاسدی که مقتضی چنین اعتباراتی هستند. و اگر صحبت از اجتماع مثلین یا اجتماع ضدین اینجا مطرحه به اعتبار اون مبادی. شبهه دوم این بود که وقتی مولا یک حکم ظاهری برای من جعل میکنه، اون حکم ظاهری مثلا منع میکنه من رو از انجام یک عمل که اون عمل ممکنه در واقع واجب باشه و مصلحتی در اثر این منع مولا از من فوت بشه، و یا وقتی یک حکم ظاهری برای من جعل میکنه و من رو وادار به انجام کاری میکنه، ممکنه اون عمل در واقع حرام باشه، مفسده ای داشته باشه که مولا الان من رو داره پرتاب میکنه داخل این مفسده. بنابراین پذیرش نظریه تخطئه و نظریه اشتراک احکام بین آل مجاهد ما رو میرسونه به مسئله تفویت مصلحت و القاء در مفسده توسط شارع حکیم، که چنین چیزهای محال، شارع حکیم چنین کاری رو نمی کنه. و بالاخره اشکال سوم که از دو اشکال قبلی کمتر مورد توجه قرار گرفته این است که اگر ما بپذیریم این داستانی که شما گفتید، در موارد حکم ظاهری چه مفاد امارات چه مفاد اصول عملیه، ما علم به حکم واقعی پیدا نمی کنیم، همچنان شک ما نسبت به حکم واقعی به حال خودش باقی است، چون اماره یا اصل عملی ممکنه مطابق با واقع باشه و ممکنه نباشه. یعنی ولو من اماره یا اصل عملی دارم، همچنان نسبت به واقع شک دارم، بنابراین واقع بر من منجز نمی شود به واسطه قیام اماره، و وقتی واقع بر من منجز نشد، من در قبال واقع مسئولیتی ندارم، چون قاعده براءت عقلیه قبح عقاب بلا بیان اقتضا می کنه که مادامی که واقع برای من بیان نشده باشه، من مسئولیتی در قبال اون نداشته باشم. گفتیم علمای علم اصول سعی کردن با حفظ دو مبنای اشتراک احکام بین آل مجاهل و تخطئه این اشکالات رو پاسخ بدن، و در مقام پاسخ به دنبال راه حلی هستند که به نحوی از آنها معقول باشه، یعنی بتواند طوری تصویر بکنه مسئله رو که ما اشتراک احکام بین آل مجاهل رو بپذیریم تخطئه رو که ممکن است احکام ظاهری با احکام واقعی منطبق بشوند ممکن است نشوند، و در این حال گرفتار امری محال نشیم، نه اجتماع مثلین، نه اجتماع ضدین، نه تفویت مصلحت یا القاء در مفسده. یکی از راه حل هایی که مطرح شده راه حل مرحوم آخوند رضوان الله علیه که دیروز اشاره کردیم، این راه حل و مرحوم نائینی هم با یک تعبیر دیگری پذیرفتن. راه حل مرحوم آخوند اینه، مرحوم آخوند می‌فرمایند در موارد حجج چه امارات چه اصول عملیه، آنچه که جعل شده است یک حکم وضعی است نه یک حکم تکلیفی، و بین احکام وضعی و احکام تکلیفی اجتماعش هیچ اشکالی نداره، اینها نه ضدینن که اجتماع ضدین پیش بیاد، نه مثلینن که اجتماع مثلین پیش بیاد، هیچ اشکالی نداره که یک حکم تکلیفی با یک حکم وضعی جمع بشه. اما حکم وضعی که به نظر مرحوم آخوند در اینجا جعل شده عبارت است از منجزیت و معذریت. مرحوم آخوند می‌فرمایند حجت ها همه در حجیت با هم مشترکن، یعنی خبر واحد حجت، براءت شرعیه هم حجت، استصحاب هم حجت، ولو خبر واحد اماره است، استصحاب اصل عملی محرزه و براءت شرعیه اصل عملی غیر محرز، اما همه اینها در حجیت با هم مشترکن، حجتن، یعنی اگر در موردی که اینها حجت هستن، البته با شرایط حجیتشون، ما به اونها تمسک کنیم، اینها حجتن. حجتن یعنی چی؟ من با خود میفهمم حجیت که برای اینها جعل شده یعنی منجزیت و معذریت، یعنی اینها اگر مطابق با واقع بودن منجز واقعند و ما در قبال واقع مسئول میشیم، اگر اینها مخالف با واقع بودن معذر واقعند، برای ما عذر هستند در مخالفت با واقع. بنابراین مرحوم آخوند می فرماید منجزیت و معذریت که مفاد حکم ظاهری است که در موارد امارات و اصول عملیه جعل شده، هیچ تضاد یا تماثلی با احکام واقعی، حرمت، وجوب، اباحه، استحباب، کراهت نداره که شما بگید اجتماع ضدین یا اجتماع مثلین پیش بود. مرحوم نائینی بحث مرحوم آخوند رو که در مورد امارات و اصول عملیه هر دو هست میاره در دائره امارات نه در دائره اصول عملیه، و فرمایش مرحوم آخوند رو که میگوید حجیت به معنای جعل منجزیت و معذریت، در مورد امارات مرحوم نائینی نظرشون این است که حجیت به معنای جعل علمیته، یعنی وقتی شارع یک اماره ای رو حجت میکنه، مثلا خبر واحد رو، معنای حجیت خبر واحد اینه که شارع ظن حاصل از خبر واحد رو به منزله علم به حساب میاره، برای خبر واحد جعل علمیت میکنه و اینطور فرض میکنه که ظن حاصل از خبر واحد علم است. حالا با این فرض مرحوم نائینی میفرمایند مشکلی نیست که ما بپذیریم حجیت امارات رو و در این حال سیستمی به نام احکام واقعی رو قبول کنیم، چون آنچه که مؤدای امارات هست و حجت است جعل طریقیت و علمیت است برای اماره. اماره اونچه که در موردش جعل شده حکم ظاهری همین این است که ظن حاصل از اماره تنزیل شده منزله علم، و این تنزیل ظن حاصل از اماره منزله علم نه تماثلی داره با احکام واقعی، وجوب و حرمت و استحباب و کراهت و اباحه، نه تضادی داره، اجتماعش با اونها نه مشکل اجتماع مثلین رو پیش میاره نه مشکل اجتماع ضدین رو. این فرمایشی است که مرحوم نائینی دارند که عرض کردم مشترک بین فرمایش مرحوم نائینی و مرحوم آخوند اینه که میخوان بگن بالاخره در موارد مرحوم آخوند میفرماید امارات و اصول عملیه، مرحوم نائینی میفرماید اماره، آنچه که جعل میشود یک حکم وضعی است و احکام وضعی تماثل و تضادی با احکام تکلیفی ندارند تا اجتماع مثلین یا اجتماع ضدین پیش بیاد. البته حالا چرا مرحوم نائینی اینجوری معنا کرده؟ این یک بحثی است بین مرحوم نائینی و مرحوم آخوند که مرحوم آخوند می‌فرماید حجیت جعل منجزیت و معذریت، مرحوم نائینی میفرماید نه، حجیت جعل منجزیت و معذریت نیست، منجزیت و معذریت از آثار علمه، پس حجیت به معنای جعل علمه، شارع موضوع منجزیت و معذریت رو جعل میکنه نه خود منجزیت و معذریت رو. وقتی شارع فرض میکند که مؤدای اماره علم است، یعنی ظن حاصل از اماره رو تنزیل میکنه منزله علم، اون موقع احکام علم بر اون مترتب میشه که منجزیت واقع در صورت تطابق و معذریت نسبت به واقع در صورت عدم تطابق. این بحثی است که بین مرحوم نائینی و مرحوم آخوند در بحث حجیت وجود داره که حالا ما این رو در جای خودش بهش اشاره خواهیم کرد. اما شهید صدر رضوان الله علیه به فرمایش مرحوم آخوند و مرحوم نائمی یک اشکال وارد میکنه. اشکال مرحوم آقای صدر اینه، ایشون میفهمد شما میگید که اون چه که در موارد امارات و اصول عملیه جعل شده فرمایش مرحوم آخوند، یا اون چه که در موارد امارات جعل شده فرمایش مرحوم نائمی، یک حکم وضعی است و بین احکام وضعی و احکام تکلیفی تضاد یا تماثلی نیست. منجزیت و معذریت و اصطلاح مرحوم آخوند با وجوب و حرمت و استحباب و اباحه و کراهت تماثل و تضاد نداره. علمیت و طریقیت رو اصطلاح مرحوم نائینی هم با این احکام تضاد و تماثلی نداره. آقای صدر می‌فرمان اگر مقصود شما اینه که اینا به لحاظ اینکه دو اعتبارند با یکدیگر تنافی و ناسازگاری ندارن، درسته، بله، دو تا اعتبار از اون جهت که دو اعتبارن با یکدیگر تنافی ندارند. تو مقدمه بحث امروز هم تکرار کردیم، دیروز هم گفتیم که اعتبارات محض از اون جهت که اعتبارن با یکدیگر هیچ تنافی ندارن. تنافی و تضاد اونها به اعتبار مبادی اونهاست، نه به اعتبار خودشون که یه امر اعتباری فرض دیگه. به تعبیر مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله علیه، اعتباریات یه مش توهمات هست، توهمات که با هم دیگه تنافی ندارن، فرضها که با هم تنافی ندارن. ما فرض کنیم یه چیزی رو، فرض کنیم خلافش رو، این دوتا با هم دیگه که تنافی پیدا نمی کنه فیت نفس. اما وقتی به لحاظ مبادی به اینها نگاه میکنیم، مبادی اینها امور واقعی هست، اون امور واقعی با یکدیگر نمیتونن سازگار بشن در جایی که ما دو اعتبار متفاوت رو قرار میدیم. خب دیروز هم اشاره کردیم، میدونیم که ما بالاخره عدلیه هستیم، تابع احکام رو تابع مصالح و مفاسد میدونیم و اگر مولا حکمی میکنه به تبع مصلحت یا مفسده ایست که در واقع وجود داره. خب مثال زدیم دیروز، یک طرفه یا دو طرفه بودن خیابان یه امر اعتباری محضه. اینکه یه خیابونی از این طرف یک طرفه باشه یا از طرف مقابل، اینها اعتبارات محضن، چون اعتبارن تنافی با هم ندارن. اما اگر شما الان بگید این خیابون چهار مردون از خیابان ارم تا عمار یاسر یک طرف است از بالا به پایین، و بعد بگید همین یک طرف است از پایین به بالا یا دو طرف است، مردم میگن این نمیشه. نمیشه هم از این طرف یک طرفه باشه هم از اون طرف یک طرفه باشه. نمیشه هم یک طرفه باشه هم دو طرفه باشه. چرا نمیشه؟ اعتبار دیگه. ما توی درس همون خوندیم که اعتبارن، اعتبارات هم با یکدیگر تنافی ندارن، فرضن. بر خاطر این نمیشود که اگر یک مصلحتی اقتضا میکنه این خیابون یک طرفه باشه، دیگه نمیتونه در همون زمان یه مصلحتی اقتضا بکنه که این خیابون یک طرفه نباشه. اگر یک مصلحتی اقتضا میکنه این خیابون مثلا از بالا به پایین یک طرفه باشه، نمیشه در همون زمان یک مصلحتی اقتضا بکنه این از پایین به بالا یک طرفه باشه. اون مصالحی که مقتضی چنین حکمی هستن اونها با هم دیگه ناسازگارن. خب آقای صدر بر اساس این نکته میفرمایند ولو احکام وضعی با احکام تکلیفی به لحاظ اعتبار تنافی ندارن، اما به لحاظ مصالح و مفاسدی که بر اونها مترتب میشه، یعنی اونها بر این مصالح و مفاسد مترتب شدن، نشأت گرفتن ازش، با یکدیگر تنافی پیدا میکنه و نمیشه دو اعتبار به این شکل با یکدیگر منافی باشن. یعنی اگر ما فرض کنیم که نجاست مثلا یک حکم وضعیه، خب نجاست که یک حکم وضعیست، این غیر از مثلا وجوب یا حرمته، اینا احکام تکلیفی هست، نه مثل اونهاست نه ضد اونها. اما نمیشه یک چیزی رو بگن آقا نجسه، مثلا بگن خون نجسه، بعد بگن خوردنش واجبه. با اینکه این دوتا حکم با یکدیگر تماثلی یا تضادی به ظاهر نداره، و نمیشه گفت که خون نجسه ولی خوردنش واجبه یا خوردنش جایزه. چرا؟ چون وقتی ما میگیم خون نجسه، قبلا اینو گفتیم، گفتیم احکام وضعی نوعی جهت دادن غیر مستقیم هستند به رفتارهای مکلفی. وقتی میگیم خون نجسه، نجاست موضوع یک مجموعه از احکامه، یکی از اونها حرمت شرب و اکل. نجس شرب و اکلش حرامه. و وقتی ما گفتیم خون نجسه، بعد بگیم خوردنش جایزه یا واجبه، این با اون چه که نجاست موضوعشه که حرمت شرب و اکل، منافات پیدا میکنه. چون در واقع این نجاست از یک مبدأی نشأت میگیره، یعنی وقتی شارع میگه خون نجسه، یک نکته ای وجود داره که نجاست رو برای خون مثلا جعل میکنه، ولی مثلا برای آب دهن جعل نمیکنه. اون نکته ای که وجود داشته چیزی بوده که اقتضا میکرده ما از خون اجتناب بکنیم. حالا نمیتونه یک نکته‌ای وجود داشته باشه که اقتضا بکنه ما از خون اجتناب نباید بکنیم، بلکه باید حتما از خون استفاده کنیم. بنابراین با این راه حل که شما میگه احکامی که در موارد حکم ظاهری جعل شده حکم وضعی اند و احکام واقعی که وجوب و حرمت و اباحه و کراهت و اینها باشند، اینا احکام تکلیفی هن، بین این احکام وضعی و احکام تکلیفی تنافی یا تضادی نیست، تماثلی نیست، این مشکل رو حل نمی کنه. بله به لحاظ اعتبار بین اینها تنافی نیست به ما هو اعتبار، اما به لحاظ مبادی اونها بینشون تنافی هست. وقتی یک خبر واحدی میاد و اون خبر واحد دلالت میکنه بر این که مثلا شرب توتون حلال است، مثلا، خب شما میگید معنای حجیت این خبر واحد، مرحوم آخوند میگه جعل منجزیت و معذریته، یعنی اگر در واقع شرب توتون حلال است این منجزه، اگر در واقع شرب توتون حلال نیست حرام است این معذره. خب اشکالش ابن قبه پیدا میشه که شارع به خاطر یک مصلحتی آمده است حرمت رو مثلا برای شرب توتون جعل کرده، یه مفسده ای داشته شرب توتون، به خاطر اینکه ما از اون مفسده اجتناب کنیم حرمت رو جعل کرده، بعد دوباره آمده یه حکم ظاهری قرار داده که مفاد اون حکم ظاهری نهایتا اینه که من میتونم شرب توتون رو انجام بدم، چون وقتی به من گفتن که این خبر واحدی که میگه شرب توتون حلال است منجزی و معذره، یعنی من میتونم همین رو انجام بدم. خب این چه مصلحتی است که از یک طرف اقتضا میکند جواز شرب توتون رو و از یک طرف مفسده ای اقتضا میکند حرمت شرب توتون رو؟ این دوتا با هم ناسازگارن، تضاد دارن، ولو این در لسان حکم وضعی باشه و اون یکی در لسان حکم تکلیفی. اگر هم مماثل باشن، یعنی در واقع هم حلال باشه، باز من ماخوند اشکال میکنه. که خب چه معنا داره که وقتی یک بار اعتبار شده است حلیت برای شرب توتون، در واقع شارع بیاد یک بار دیگه این رو ولو از طریق جعل منجزیت و معذریت در ظاهر اعتبار بکنه. این مثل این میمونه یه خیابونی بگن ما این خیابون رو یک طرفه اعتبار میکنیم، از این طرف به اون طرف، بعد بگن ما دوباره همون خیابونی رو که گفتیم یک طرفه دوباره اعتبار میکنیم که یک طرفه است. این اعتبار دوم از نظر عقلا لغوه، اما اعتبار اول کافیه دیگه، اعتبار دوم میخواد چیکار؟ دو تا اعتباری که عین همه برای چی؟ به چه درد میخوره؟ چه فایده ای داره؟ بنابراین با طرح این مسئله که در موارد احکام ظاهری حکمی که جعل شده حکم وضعی است نه حکم تکلیفی، و حکم وضعی نه مماثل حکم تکلیفی است نه متضاد با حکم تکلیفی است، بنابراین شبهه ابن قبر رفع میشه. نه خیر، حکم وضعی هم بالاخره یک اعتباره و این اعتبار هم بالاخره یک مصالح و مفاسدی در واقع وجود داشته که مقتضیش بوده. بین این اعتبار و اون اعتباری که در واقع شده یا تماثل هست یا تضاد، به اعتبار مبادیشون نه به اعتبار خود اعتبارشون که از این جهت با یک دیگر تضاد و تماثلی ندارن، یعنی مشکلی ندارن، تضاد هم داشته باشن تماثل هم داشته باشن استحاله ای نداره. مرحوم آخوند رضوان الله علیه جواب دیگری رو مطرح میکنن که این جواب در واقع پاسخ همین اشکاله به یک معنایی، یعنی با فرض این اشکال مطرح میشه. اشکال این بود که احکام وضعی اینها هم تابع مصالح و مفاسدن مثل احکام تکلیفی. شما بگید در موارد حجت چه اماره چه اصل عملی یک حکم وضعی جعل شده، حکم وضعی با حکم تکلیفی تماثل و تضاد نداره، مشکل حل نمیشه چون اینا مبادی دارن و مبادیشون با یکدیگر ناسازگار میشه. مرحوم آخوند برای حل این مسئله راه حل دومی رو مطرح میکنه، میفرماید بین احکام واقعی و احکام ظاهری مثلا یک تفاوت جوهری است. مصلحت احکام واقعی در متعلق حکمه، اما مصلحت احکام ظاهری در خود حکمه، در خود جعله. یعنی وقتی شارع در واقع مثلا شرب توتون رو حرام میکنه، این به خاطر یه مفسده ایست که واقعا سیگار کشیدن داره، به خاطر اون مفاسد واقعی که سیگار کشیدن داره شارع میاد و سیگار کشیدن رو حرام میکنه. یعنی یه مصلحتی هست که بر اساس اون مصلحت یک جعل و اعتباری صورت میگیره. مصلحت در اون چیزی است که جعل برای اون صورت میگیره، یعنی در جلوگیری کردن از مثلا سیگار کشیدن، مفسده در سیگار کشیدن شارع برای اینکه ما رو جلومون رو بگیره میاد سیگار کشیدن رو منع میکنه بعد. اما وقتی حکم ظاهری جعل میشه، مثلا یک خبر واحدی میاد و میگه شرب توتون حلاله و شارع میاد این خبر واحد رو حجت میکنه، مصلحت در خود جعله، در خود همین اعتباره. شارع میخواد امتحان کنه ما رو، ببینه ما چه مقدار متعبد به تعبدهای او هستیم، اعتبارات او هستیم، احکام او هستیم. به ما میگه شما این خبر واحد رو بهش عمل کن، این بر شما منجزه. ممکنه اصلا عمل به این خبر واحد خودش در واقع مصلحتی نداشته باشه، اما در این اعتباری که شارع میکنه که میاد و این خبر واحد رو بر ما حجت میکنه، در خود این اعتبار یه مصلحتی است. مصلحتش این است که با این اعتبار شارع میزان انقیاد ما رو نسبت به احکام خودش ارزیابی میکنه. به تعبیر دیگه مرحوم آخون در این جواب دوم میخوان بگن احکام ظاهری همه از قبیل اوامر امتحانی هستن، یعنی از قبیل اوامری هستن که مولا صرفاً اونها رو برای آزمودن عبد اعتبار میکنه، نه اینکه واقعاً در خود اونها در فعلی که اون این امر یا نهی بهش تعلق گرفته مصلحت یا مفسده ای باشه. نخه، صرفاً یک مصلحتی در جعل و اعتبار این گونه احکام بوده و اون مصلحت آزمودن عبد بوده که مولا بسنجه ببینه چقدر او متعبده، چقدر در برابر اوامر مولا مطیعه. این فرمایشی است که مرحوم آخون مطرح میکنه. فرمان بنابراین مشکلی نیست، تمام شد، مشکل حل شد. وقتی شرب توتون حرام است، در واقع یعنی یک مفسده ای دارد که شارع به خاطر اون مفسده حرمت رو جعل کرده. وقتی شرب توتون جایز است به معدای مثلا یک اماره خبر واحد یا به معدای یک اصل عملی براءت شرعی، مثلا معناش اینه که شارع در جعل چنین حکمی مصلحتی میدیده، در اعتبار این حجیت برای خبر واحد یا اعتبار این حجیت برای براءت شرعی خود مصلحتی میدیده. مصلحت در خود این جعل و اعتبار بوده، منافاتی نداره که در جعل و اعتبار حلیت برای شرب توتون، برای سیگار کشیدن مصلحتی باشه، ولی در خود سیگار کشیدن مفسده ای باشه که به خاطر اون مفسده یک جعل صورت بگیره، به خاطر مصلحتی که در این جعل حلیت هست یک جعل دیگری صورت بگیره. اینا که با هم تنافی ندارن، نه تماثلی دارند نه تنافی، مثلا در دو موضع متفاوتن. اون طرف مفسده یا مصلحتی است در واقع که در احکام واقعی مصالح یا مفاسده، این طرف مصلحتی است در جعل که طبق این بیان مرحوم آخون دیگه در ناحیه احکام ظاهری ما مفسده نداریم، فقط و فقط مصلحت داریم. و اون مصلحت در چیه؟ در خود جعله. نه این غیر سلوکیه، این در خود جعله. خود جعله این غیر مصلحت سلوکیه شیخ ها. بعدا مصلحت سلوکیه شیخ رو میگیم. مصلحت سلوکیه شیخ این استش که شما به اندازه ای که عمل میکنی به اماره از مصالح واقعی به دست میاری. این یه حرف دیگه است، غیر حرف آخونده. آخون میگه نه، احکام ظاهری اصلا از قبیل عوامر امتحانی هست که اصلا مصلحتی در خود فعل نیست، مصلحت در جعل این حکمه که مولا با این جعلش بیازماید عبد رو. خب این فرمایش مرحوم آخوند و عرض کردم طبق این بحث دیگه در اوامر ظاهری ما مفسده نداریم، فقط و فقط مصلحته. چون چه این امر ظاهری حرمت باشه چه وجود، اون چه که منشأ جعل این حرمت یا جعل این وجوب شده مصلحتی در خود جعل بوده، نه مصلحتی در اون امری که واجب شده یا در اون موردی که حرام شده مفسده ای باشه، نه به اون کاری نداره اصلا. آیه سعد رضوان الله علیه که البته حالا من این نکته رو عرض کنم، این جواب مرحوم آخوند رو مثلا مرحوم آقای خویی به یک بیانی پذیرفتن، بعضی های دیگه هم این رو پذیرفتن، یعنی گفتن این خوبه، حرف حساب شد. ما میگیم احکام ظاهری در واقع نوع اوامر امتحانی هستن که اینها جعلشون به خاطر مصلحتی است که در خودشون هست، در خود جعل وجود داره، نه به خاطر مصلحت و مفسده‌ای که در اون موردی که جعل صورت میگیره در متعلق جعل وجود داشته باشه. اما اشکالی که آیه صد بر این میکنن اینه، میفهمون اینجوری که شما میگی، خوب دقت کنی، شما میگی در موارد اوامر امتحانی شما ادعاتون اینه، یه مصلحتی در خود جعل وجود داره که به خاطر این مصلحت مولا یک حکم رو جعل میکنه، بدون این که در اون چه که جعل میکنه اصلا مصلحت و مفسده‌ای وجود داشته باشه. حالا اگر این باشه، خوب دقت کنید، اون مصلحتی که وجود داشته چه چیز رو اقتضا میکرده؟ طبق این نظر اون مصلحت جعل مولا رو اقتضا میکرده، درست؟ خب مولا هم جعل کرد، با جعل مولا اون چه که مقتضی اون مصلحت بود چیه؟ تحقق پیدا کرد، تموم شد. حالا اگر من عبد بدانم این داستان رو، یه وقت نمیدونم که این امر امتحانیه، فکر میکنم که این امر واقعیه، خب میدونم میرم اون کار رو انجام بدم. اما اگه من بدانم این امر امتحانیه، به تفسیر مرحوم آخوند، یعنی یه مصلحتی در جعل بوده، به خاطر اون مصلحت هم مولا جعل کرده، این اعتبار رو انجام داده، میگم خب دست مولا درد نکنه، زحمت کشید، اون چه که مقتضی مصلحت بود انجام داد، تموم شد دیگه، مقتضی مصلحت تحقق پیدا کرد و دیگه کاری برای من عبد باقی نمونده. یعنی مثلا حالا مثالش همون مثال قرآنی، اگر ابراهیم علیه السلام می دانست که امر به ذبح اسماعیل صرفا یک امر امتحانی است، یعنی یه مصلحتی در جعل بوده، مولا یه همچین چیز رو جعل کنه، اعتبار کنه، بدون اینکه مصلحتی در متعلق جعل باشه، یعنی بریده شدن سر اسماعیل، کشته شدن اسماعیل، هیچ مصلحتی نداره. خب اگر ابراهیم علیه السلام اینو می دونست، نمی رفت دنبال بریدن سر اسماعیل، که می گفت یه مصلحتی اقتضا می کرد که شما یه جعلی بفرمایید، یه اعتباری بفرمایید، زحمت کشیدید، اعتبارم کردید، دستتون درد نکنه، تموم شد دیگه، چیزی که من انجام بدم که وجود نداشت. اگه اینجوری که مرحوم آخوند میگه باشه، ما بدانیم یک امر امر امتحانی است، دیگه اصلا لزوم اتباع نداره. خب خیلی خوب شد، الحمدلله مشکل ابن قبر رو حل کردیم، گفتیم اوامر ظاهری اوامر امتحانی است و اوامر امتحانی مصلحت در جعلشونه، دست شما درد نکنه مرحوم آخوند، با این کارتون هم مشکل ابن قبر رو حل کردی، هم مشکل ما رو حل کردی، از این به بعد درس فقه و اصول تعطیل میکنیم میرم خونمون دیگه، تموم شد. چون به فرض حالا ما زحمت بکشیم معدای اماره بگه که فلان عمل واجبه، خب شارع مصلحتی بوده جعل کنه واجبه، زحمت کشیده جعل کرده، به ما چه؟ به ما کاری نداره که، قرار است ما کاری انجام بدیم، که یه چیزی مصلحت بوده شارع جعل کنه حرامه، جعل کرده حرامه، خب جعل کرده، دستش درد نکنه، ما میریم میگیریم خونم و میخوابیم، نه به اون واجب عمل میکنیم، نه اون حرامو ترک میکنیم، تموم شد، کاری نداریم. آقای سعد میفرمان اصلا تصور مرحوم آخوند از اوامر امتحانی غلطه، مثلا این تصور که اوامر امتحانی مصلحتی فقط در جعلشونه و هیچ مصلحت دیگری ندارن غلطه، چون اگر این رو ما بپذیریم نتیجه چنین دیدگاهی همین میشه که گفتیم، که اگه بپذیریم هیچ مصلحت دیگری وجود نداره، وقتی مولا عمل خودشو انجام داد و من میدونم امرش امر امتحانیه، هیچ مسئولیتی برای من پیدا نمیشه. پس نظر درست چیه؟ آقای صدر میفرمان در اوامر امتحانی بعد از جعل مولا مصلحت در مجعول پیدا میشه، مصلحت در متعلق جعل پیدا میشه. بنابراین فرق اوامر امتحانی با اوامر عادی اینه که در اوامر عادی ابتداعاً یک مصلحت یا مفسده‌ای هست، به خاطر وجود یک مفسده یا مصلحتی در واقع که قبل از جعل و اعتبار وجود داره، یک جعل و اعتباری صورت میگیره. اما در اوامر امتحانی یک مصلحتی برای خود جعل هست، وقتی مصلحتی در جعل بود و جعل صورت گرفت، متعلق جعل یک مصلحتی پیدا میکنه. این مصلحت در طول مصلحتی است که در جعله، به گونه ای که اگر من بدانم که این امر هم امر امتحانی است، باز باید برم این امر رو امتثال کنم. نمیتونم بگم خب امتحان این بود که شما جعل کنی، جعل کردی، دستت در نکنی، ما میمیم بخوابیم. این دیگه امتحان نشد که. امتحان که نیاز نداشته باشه شخص کاری انجام بده، آزمونی بده، که امتحان نشد که. اگه این بود که اگر ابراهیم علیه السلام میدانست که این امر امتحانیست، مسئولیتی دیگه نداشت، دیگه امتحانی در کار نشد. امتحان به همینه که مولا بگه آقا جان من به تو میگم تو این کارو بکن، ولو این کار مصلحتی مفسده ای نداره، من میخوام که تو این کارو انجام بدی. حالا که چون مولا مصلحت در این میبینه که چنین حکمی رو جعل کنه، به تبع در اون چه که جعل کرده مصلحتی پیدا میشه که من باید برم اون کار رو انجام بدم. خب اگر بپذیریم اوامر امتحانی چنین چیزی هستند، یعنی در طول مصلحتی که برای جعل وجود داره جعلی صورت میگیره و در طول جعل مصلحتی در متعلق جعل پیدا میشه، دوباره اشکال ابن قبه زنده میشه که خب چطور میشه؟ شما میگی یه مصلحتی قبل از جعل یه چیز اقتضا میکنه، یه مصلحتی بعد از جعل این یه چیز دیگه اقتضا میکنه، میشه اجتماع ضدین. اگه بگی نخیر این هم همون رو اقتضا میکنه، ابن قبه میگه این میشه اجتماع مثلا، دوباره شبهه ابن قبه پیدا میشه. بس نشد، دوباره اجتماع مثلا یا اجتماع ضدین پیدا شد، که اینجاست که مرحوم آخون یه جواب سومی میده که البته این جواب سوم رو برای بعضی از حجج مثل اصالت الاباحه مطرح میکنه، نه برای همه حجج، که انشالله توضیحش برای جلسه آینده. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.